بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی بدایت. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست امشب هم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کنیم. امید داریم که شما هم تا پایان این برنامه همراه و همدلمون باشید. در ماه پرخیر و برکت ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. اعیاد این ماه رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت میگیم. لطف میفرمایید اگر همراه برنامه ما باشید، سوالهای خودتون رو در زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی مطرح بفرمایید. با این برنامه دوستان بنده راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان زیرنویس میکنن تا انشاءالله بتونید سوالهای خودتون رو مطرح کنید. در این برنامه هم ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از کلامشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محمدی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت ما باشیم. ایشالا که برنامه مفیدی برای شما دوستان باشه و برایند برنامه ما و محصول برنامه ما انشاءالله در پایان معرفت دینی باشه. روایت فراوانی داریم که این آیه کریمه و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، در بعض روایت داری که مراد از این حکمت که هر کسی این حکمت رو داشته باشه خیلی بسیار زیاد بهش داده شده طاعت الله و معرفت الامامه، طاعت خدا و معرفت امام خودش. تو بعضی از روایت هم داره که هیل معرفه،
بله
این حکمت همون معرفت، هر کس به این معرفت رسید به خیلی بسیار زیاد رسیده. تو بعضی از روایت از پیامبر داره که اون همون شناخت دینه که انسان اصول دین رو بشناسه، فروع دین رو بشناسه، با دین آشنا بشه، این حکیم شده و به حکمت رسیده و هر کس به حکمت رسیده باشه خیلی زیاد رسیده. یکی از اون شاخه های حکمت همون معرفت امام هست که روایت فراوان داریم که شیعه و سنی نقل کردن که من نات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. ایام به نوعی تعلق به امام زمان علیه السلام هم داره، چون از روز هشتم ربیع الاول در واقع امامت امام زمان علیه السلام هم شروع میشه و ایام شروع امامت امام زمان علیه السلام هم هست و ایام در واقع ولایت و امامت حضرت حجت سلام الله علیه و آله تعالی شریف. به همین دلیل ما هم که بسمون امامت هست یه اشاره هایی به خود امام زمان علیه السلام داشته باشیم. اون آیات قرآن و روایاتی که به شکل عام امامان رو مشخص میکنه، مثلا انما انت منذر ولی کل قوم حاد، قرآن فرماید به پیامبر که تو فقط و فقط انذار کننده هستی و هر قومی و هر ملتی یک هدایتگری داره. روایت فراوان داریم که منذر پیغمبر است و حادی امیر المومنین و بعد هم فرزندانش تا امام زمان علیه السلام. یعنی الان مستاق این آیه کریمه که انما انت منذر ولی کل قوم حاد، خود امام زمان علیه السلامه که هدایتگر زمان ماست. و اولین و مهمترین وظیفه ما در قبال امام زمان که شاید در واقع سرچشمه همه خوبی ها و تکالیفی است که بعد از این خواهد آمد، همینی که امام رو بشناسیم، امام زمان علیه السلام رو بشناسیم، این تابوس الجنه رو. تو بهشت همه زیبا هستن، تو بهشت زشتی وجود نداره، چنان که کوری و کچلی و بیماری و نمیدونم نقص خلقت و هیچی تو بهشت نیست، همه زیبا هستن. حالا تو این زیباها امام زمان زیبای زیبایان هست. اللهم اعرن الطلعت الرشیده و القرت الحمیده و اکحل ناظری به نظرت من الیه. خب اگه انسان بتونه این زیبای همه عالم رو بشناسه، معرفت پیدا بکنه، وقت عاشق امام زمان علیه السلام خواهد شد، و اگر محب امام زمان شد حتما از امام اطاعت خواهد کرد، و اگر اطاعت کرد 100% به سعادت خواهد رسید و به خوشبختی خواهد رسید. به همین دلیل مهمترین وظیفه ما همینه که امام زمان علیه السلام رو بشناسیم، و اگر شناختیم وقت دل در گروه حضرت خواهیم داشت و محب حضرت خواهیم شد، و اگر محب شدیم وقت دیگه مهدوی میشیم و در واقع منصوب به امام زمان خواهیم شد و با امام زمان هم محشور خواهیم شد که یا مند و کل اوناسم به امامه هم
بله.
در قیامت هر گروهی با امام خودشون میخونند و ما رو هم انشاءالله با امام زمان صدا خواهند زد و ما هم دنبال امام زمان حرکت میکنیم به سمت اون وعدگاهی که خداوند برای همه بندگانش مقرر فرموده. اما حالا این شناخت امام زمان علیه السلام بحثش ما کلی داشتیم قبلا، خصوصیات امام رو بعضی شاخه ناس مرس کردیم، مثلا مثل ولایت امام که خب امام زمان علیه السلام هم الان ولی الله العظم است، الان ولایت کلی با امام زمان علیه السلام هست و او خلیفه خداست و او واسطه فیض الهی در همه عالم هست و همه عالم به یمن وجود امام زمان علیه السلام برپاست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. امروز در واقع قصب عالم امکان و واسطه فیض الهی در کل نظام آفرینش امام زمان علیه السلام هست. این ولایت کلی امام زمان علیه السلام همون مقام و جایگاه انسان کاملی است که در زمان ما در واقع این سمت و این فضیلت خاص امام زمان علیه السلام هست، چنانکه امام زمان هم مثل اجداد طیبینش معصوم است، هم اسمت علمی هم اسمت عملی، همینطور حادیث دارای مقام هدایت به امر. خب ممکنه چه خیلی از ماها امام رو نبینیم یا نتونیم در محضرش باشیم، اما او هدایتش شامل حال ما هم خواهد شد، با او هادی ما هم خواهد شد. من اینجا جنبندی داشته باشم از عرضی خدمتتون عرض کردم، عرض کردیم که موضوع بسم امامت بود و گفتیم که آیات فراوانی در قرآن داریم که امامان هادیان عالمند، با اون صفت خداوند متعال هو الهادی مجرا و مسیر رسیدن اون هدایت به بندگان خدا امام خواهد بود، او مردم رو به امر خدا هدایت میکنه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. امام واسطه فیض خداست و امام زمان علیه السلام رو باید بشناسیم. عرض کردیم که او در واقع امروز مصداق انما انت منذر لکل قوم حاد هست. عرض کردیم که ما اگر سه کار انجام بدیم بسیار مهمه: یک، معرفت امام، که این معرفت حاصل شد به دنبالش محبت خواهد آمد، و اگر محبت آمد اطاعت خواهد آمد، و اگر اطاعت آمد سعادت حتمی و قطعی است. حالا اگر سوال نداری من بحث ادامه بدم.
سوال های زیادی هم داره مطرح میشه از طرف بینندگان عزیز و ارجمند، سوال ها رو هم مطرح میکنم از حضورتون تا انشاءالله دوستان عزیزمون اگر دوست دارن بیان روی خط ما به صورت زنده هم سوالی رو مطرح کنن، این امکان هم وجود داره. برم به سراغ سوال‌های محمدی. خدمتتون عرض کنم که دوست بزرگواری این رو مطرح کردن که با توجه به آیه 51 سوره مبارکه توبه که هیچ اتفاقی برای ما نمی‌افتد مگر اینکه خدا خواسته باشد، پس تکلیف اختیار چه می شود؟
از خودم این آیات مثل یهدی من یشا و یا ذل من یشا یا فستور رضا من یشا یا از خودم که ما اصاب مصیبتن الا من قبلا نبره که باز داریم فی کتابه، اینا همانش اینه که آنچه که در عالم رخ میده اینها سرانجام به اراده خداست. لا حول ولا قوت الا بالله. حتی کاری هم که ما با اراده خودمون انجام میدیم، مثل نشست و برخاست که انسان خودش با اراده خودش مینشینه و برمیخیزه، به حول الله و قوته اقوم و اقود، همین نشست و برخاست هم چیه؟ به حول و قوه خداست. حتی کاری هم که ما 100% خودمون انجام میدیم، اون هم باز در طول اراده ما، در طول قدرت ما، قدرت خداست. به پیامبر میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. هنگامی که تو تیر میانداختی، از رمیت یعنی تو بودی که سنگ پرتاب میکردی، تو بودی که تیر میانداختی، تو نبودی که تیر میانداختی بلکه خدا بود. معنی این حرف اینه که در طول اراده ما اراده خداست که اگر جای صلاح بدونه اراده ما رو میزنه کنار، اراده خودش مینشینه. اما بنای خدا اینه که ما برخی از کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم. پس آنچه که ما انجام میدیم با اراده خودمون، این در واقع به همون قضا و قدر الهی و اراده خداست.
در حقیقت میخوای بگید اختیار ما محدوده یا اینکه نه هیچ
محدود که هست. حتی در افعال اختیاری هم که ما به اختیار خودمون انجام میدیم، او خواسته که ما با اختیار انجام بدیم.
بله.
بنابراین نمازی که شما امشب خوندید به اختیار خودتون بود، اما خدا چی؟ خدا اراده کرده بود که شما با اراده و اختیار خودتون امشب این نماز رو بخونید. اگر این نماز رو شما جبری میخوندید، این خلاف اراده خدا بود، چون خدا اراده نکرده بود شما نماز جبری بخونید. چی اراده کرده بود؟ نماز اختیاری. پس اختیار شما، نماز شما، خود شما همش به اراده خداست. منتها چون خدا خواست شما با اراده خودتون نماز بخونید، این قید اختیار هم حتما توی نماز هست. به عبارت دیگه، آیا خدا میدونست و میخواست که ما امشب نماز بخونیم؟ بله، هم میدونست هم میخواست. میخواست که نماز جبری بخونیم یا نماز اختیاری؟ کدام میشی؟
نماز اختیاری.
نماز اختیاری. اختیار یعنی چه؟ یعنی که بخوام نماز بخونم بخونم، بخوام نخونم
نخون.
پس نماز 100% به اختیار من هست، در این حال به اراده خدا هم هست. این یک مطلب. مطلب بعد این که بله، گاهی ممکنه خداوند نخواد که من اراده داشته باشم، او اراده من از من میگیره. بالا امیرون فرمودن بهش گفتن خدا رو چطور شناختی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. من اراده کردم، تصمیم گرفتم که یک کاری 100% انجام بدم، موفق نشدم. فهمیدم یه اراده پشت اراده من هست که هرگاه او بخواد اراده رو از من میگیره. پس آنچه که در قرآن اومده همون به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست.
درسته.
همون لا مؤثر فی الوجود الا الله هست. منتها در افعال اختیاری ما خداوند اراده فرموده است که ما بعضی از کارها رو با اراده و اختیار خودمون انجام بدیم. اون کار در عین حال که به اختیار ماست، به اراده خدا هم
هست.
این همون امر بین الامرینه.
درست.
چون اینجا افراد فرقه‌ها سه گروه شدن. معتزله میگن در افعال اختیاری ما خداوند هیچ اراده‌ای نداره، این هم خلاف قرآنه هم خلاف عقله. این در واقع اراده خدا رو محدود کردن، فعالیت خدا رو محدود کردن. و این نظر معتزله که همون مفوضه باشن، دو تا اشکال داره: یک، انکار توحید افعالی، و دو، انکار قضا و قدر، که هر دو از بدیهیات اسلام هست.
درسته.
نقطه مقابل اینها اشاعره هستن. اشاعره میگن که اصلا اختیاری نیست، کارها 100% کار خداست،
جبریه،
جبر محضه. این حرف اشاعره هم باز دو تا اشکال داره: یک، اختیار رو که امر بدیهی و وجدانی است رو انکار کردن، و دو، فحشا و منکرات و همه زشتی ها رو به خدا نسبت میدن. اینجوری باشه پس هر گناهی که در دنیا رخ داده
مراتب خداست،
خدا انجام داده و خدا به خاطر گناه خودش دیگران رو عذاب میکنه. اگه جبر باشه دیگه بهشت و جهنم برای چی؟ نه بهشت باید باشه نه جهنم.
درست.
نه قضا و نه دادرسی و نه جزا و پاداش و نه ارسال رسول نه انذار، هیچ کدام از این معنا
نداره.
پس اشاعره هم که گفتن که جبر، این دو تا اشکاله: امام حسین کی کشته؟ خدا. فلان امر فحشا رو چی انجام داده؟
امر به عهده خدا میذاره. خدا
خدا میذاره. این چیز انسان عاقلی بار این حرف نمیره. پس این هم نظر دومش. نظر سوم اینه نه، نه اولی درسته نه این دومی. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. امام صادق فرمودن نه جبر درسته که اشعری میگن، نه تفویض درسته معتزله میگن، امر بین الامرین. اون امر بین الامرین معناش همینه که اراده خداوند به این تعلق گرفته که ما بعضی از کارهای خودمون رو با اختیار خودمون انجام بدیم، در نتیجه این کار من هم به اختیار من است چون خدا خواسته، هم به اراده خدا است چون خدا خواسته.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای صادقی از نروژ روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بفرمایید آقای صادقی.
من هم از راه دور خدمت شما سلام میرسونم، خصوصا خدمت آقای محمدی عزیز. من تشکر میکنم همه برنامه های آقای محمدی از دنبال میکنم در این وقت دنیا. شبکه ولایت واقعا خانه ما را روشن ساختن.
سلامت باشید.
من
سلامت.
از همه کارکنان شبکه ولایت تشکر میکنم.
افتخار می‌کنم.
من چند تا سوال از جناب آقای محمدی داشتم. گاهی وقت تو مجلس‌های مهمانی که ما می‌ریم این سوالا مطرح میشن.
بله.
من گفتم بهترین استادی که ما داریم جناب آقای محمدی است، این سوالا رو مطرح کنیم. و من همیشه برنامه‌هایشون رو تعقیب می‌کنم، می‌نویسم، یعنی چون استاد من هم هستن. اگر اجازه می‌فرمایید خب سوال مطرح.
خواهش می‌کنم بفرمایید آقای صادقی. خیلی ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم اولین سوالی که مطرح است اینه که مگه خداوند واحد هست؟ اما این همه اسم و صفت برای خداوند چی ضرورت هست؟ سوال دوم این هست که خب معصومین علیه السلام گفتن که نحن و اسم الله و صفت الله، خب این به چه معنا خواهد؟
بله.
سوال سوم این هست که خب حضرت علی علیه السلام گفتن که من قرآن ناطق هستم و این حرف برای مردم خیلی سنگین بود، قبول نمی کردن. خب قرآن ناطق یعنی چی؟ اگر استاد توضیح بدم خیلی ممنون.
بله.
خب سوال چهارم اینه که خب گفتن اگر کسی خودش رو بشناسه خدای خود را میشناسه.
بله.
خب خودشناسی از چی نظر؟ از نظر اناتومی، فیزیولوژی یا اینکه نه خودشناسی از نظر روحی یا چیزهای دیگه هستن؟ من میخوام از زبان استاد محمدی بشنوم خودشناسی یعنی چی.
بله.
و تا آدم از طریق خداوند بشناسه. خب خیلی ممنون میشم.
سلامت باشید.
یعنی واقعا خوشحال هستم وقتی که از کار برمیگردیم اولین بار خب شبکه ولایت روشن میکنیم ببینیم چه برنامه‌ای
داریم. خیلی ممنون.
سلام ما رو به همه برسونید.
التماس دعا. بسیار ممنون و متشکرم از شما. خیلی لطف دارید نسبت به ما و شبکه ولایت. ان شاء الله که موفق و پیروز باشید. خب استاد محمدی بریم به پاسخ دوست بزرگوارم آقای صادقی برسیم. اون بحث اولشون این که ضرورت این همه اسم برای خداوند متعال چیه و اون روایتی که خوندن در باره نحن و اسم الله شما بفرمایید.
اول سوال باشون چی بود؟ چرا خداوند
متعال؟ اینکه خداوند واحد هست، ضرورت این همه اسم برای خداوند متعال چیه؟
بله، اینکه خداوند خوب یکیست، بله، اما اینکه عالم که یکی نیست.
درست.
هر کدام از این اسمای خداوند متعال مظهر یکی از اون موجوداتی که باید ایجاد بشه. به تعبیر دیگر خداوند در این حال چه واحد است، اما خب حیث های مختلف هست. در مفهوم علم یک حیثه، قدرت یک حیثه، حیات یک حیثه، رزاقیت، سمی، بصیرت کنند یه حیثیت خاص خودش. بنابراین در این چه ذات یکیست، اما صفات باید حداقل مفهومن باید اینها متفاوت باشن، چون که در ذهن ما هست. ما مفهوم علم رو با مفهوم قدرت دو تا میدونیم.
درسته.
هرچند در خداوند متعال با توجه به این که حد نداره، نه علم حد داره نه قدرت، در مصداق یکی میشن در خدا، اما در خارج در غیر خدا در مصداق هم دو تا میشن. مثلا میگیم حسن عالم است ولی قادر نیست، حسین قادر است ولی عالم نیست. در غیر از وجود خداوند متعال حتی مصداقا همینا دو تا هستن.
درسته.
ولی در وجود ذات باری تعالی نه، مفهوما دو تا هستن. مفهوم علم واقعا با مفهوم قدرت چیه؟
متفاوته.
اما مصداقش یک چیست.
درسته.
الله و عالم و قادر همش یک حقیقته. نمیشه الله باشد عالم نباشد، عالم باشد الله نباشد. عالم جز الله نیست و الله هم جز عالم نیست. در خداوند متعال اینها یکی میشه، اما به هر حال مفهوما با هم فرق بکنن. پس اسما و صفات خداوند متعال میشه منشأ آفرینش همه عالم. بله. و چون عالم متکثره، خود مفهوم اسما چی میشه؟ اسما و صفات هم متکثر میشه. این علت این که اسما و صفات ها متکثر و زیاد هست. بله. اما با تاکید میکنم که تمام از خودم که صفات فعل مثل رازقیت، خالقیت، سمیع و بصیر، تمام صفات فعل برمیگردن به صفات ذات مثل علم و قدرت و حیات. و صفات ذات این ذاتن، علم این الله هست و الله این علم هست، چنان که صفات ذات این همان در ذات باری تعالی، علم این قدرت هست و قدرت این علم هست. و نتیجه بعد این که از همین که عرض کردیم خدمتتون، این مطلب روشن میشه که خداوند همونطور که در ذات بی همتاست، لیس کم مثلش شی، در صفات هم بی همتاست. چون عرض کردیم صفات در ما از هم جدا هستن و صفت از ذات جداست. حسن بودن حسن یک حقیقته، عالم بودن حسن یک حقیقت دیگه است. اینا میشه از هم جدا بشن، میشه حسن باشد عالم نباشد، میشه عالم باشه حسن نباشه، حتی میشه حسن عالم زمانی عالم نباشه.
درسته.
آلزایمر بگیره مثلا فرض کن همه علمش از دستش.
درسته.
اما در ذات باری تعالی اینجوری نیست. الله عالم است، عالم الله هست، این دو تا یک حقیقتن. همونطور که در ذات لیس کمثله شی، در صفات هم لیس کمثله شی. اینا داشت باشن دوستان که مراتب هستی بر حسب حسر عقلی، چنانکه قبلا هم گفته بودیم، چهار تاست. یک، عالم ناسوت، که عالم طبیعت و ماده باشه. دو، عالم ملکوت، که عالم مثال و عالم برزخ باشه. سه، عالم جبروت، که عالم عقل و عالم ارواح باشه. و چهار، عالم لاهوت، که عالم اسماء و صفات باشه.
بله.
وقتی که موجودات متکثر هستن، حتما باید اسماء و صفات هم چی باشه؟
متکثر
باشه. اون صفت ممیت فرق میکنه با صفت محیی. اگر ممیت نبود، فقط خداوند محیی بود.
درسته.
دیگه ممیت نداشتیم، در حالی که خداوند هم ممیت است، هم محیی است. هم رازق است، هم قادر است، هم از خودم که شدید الانتقام است، هم ارحم الراحمین است. ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. اینو باید حتما با هم باشه. اما راجب این که حالا صفت سوال دومشون که معنای نحن اسماء الله چیه، معناش اینه که اهل بیت علیهم السلام مظهر تام همین اسماء و صفات خدا هستن.
بله.
انسان کامل خلیفه خداست. خلیفه کسی است که از همه مخلوقات به اون مستخلفان انهش نزدیکتر باشه.
درست.
وگرنه اگر شخصی پیدا بشه، موجودی پیدا بشه که به خدا نزدیکتر از انسان کامل باشه، دیگه انتخاب انسان کامل به عنوان خلیفه حکیمانه
نیست.
اگر فرشته ها میتونستن مظهریت بیشتری از صفات خدا داشته باشن، اونها باید خلیفه خدا میشدن.
بله.
حکمت اختزا میکنه که اونها که نزدیکترن به خدا، اونها بشن. انسان کامل خلیفه خداست. این دیگه نص قرآنه.
بله.
حرفی از ما نیست، یعنی جا الان فی الارضه خلیفه.
خلیفه
خلیفه یعنی کسی که از هر حیث صفاتش به صفات مستخلفان ان چی باشه؟
نزدیکتر
باشه. بله. مظهر اسما و صفات او باشه. پس اهل بیت علیهم السلام میشن مظهر تام اسما و صفات خدا. این نحن اسماء الحسنا معناش اینه، نحن اسماء الله معناش اینه که مظهر تام اسما و صفات خدا اینها هستن. خداوند به وساطت اهل بیت علیهم السلام عالم رو خلق بکنه، به یمنهم رزق الورا، من تو بحث اول عرض کردم، عالم به برکت وجود اهل بیت علیهم السلام ایجاد شد و ادامه داره. لولاک لما خلقت الافلاک، و اگر نباشد افلاکی هم باقی نخواهد ماند. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجه نباشه زمان هم زمین هم اهلی نخواهد داشت. بنابراین به این معنا اهل بیت علیهم السلام میشن اسماء الله، اسماء الحسنا، و میشن اسماء الله و میشن مظهر تمام اسما و صفات
الهی. متشکرم. سوال بعدیشون درباره اینه که حضرت علی علیه السلام فرمودن من قرآن ناطق هستم. گفت چون اصلا قرآن ناطق رو توضیح بدید یعنی چی؟
ناطق در مقابل صامته، صامت یعنی ساکت، ناطق یعنی سخنگو، قرآن یعنی کلام خدا. یه وقت کلام خدا خودش حرف نمیزنه، این قرآن که ما الان در خدمتش هستیم کلام خدا هست ولی حرف نمیزنه.
درست.
ما باید بخونیم ببینیم که چی میگه، یعنی که ما باید اون به سخن واداریم ولی او حرف نمیزنه. امام هم توش عرض کردیم مظهر تام اسماء و صفات خداست، مظهر هو العلیمه. همونطور که قرآن مظهر متکلم بودن خداست، مظهر علیم بودن خداست، امیرالمومنین هم مظهر هو العلیمه، مظهر هو المتکلمه. وقتی که امیرالمومنین شد مظهر اسماء و صفات خدا و یکی از اسماء و صفات خدا هم شد کلیم متکلم، پس او میشه کلام خدا.
بله.
امیرالمومنین میشه کلام خدا، مثلا کلام میشه سخن میگه و سخنی سخن خداست.
درسته.
همونطور که قرآن کلام خداست، فرمایش پیامبر هم کلام خداست. ما ینطقون الهوا ان هو الا وحیان. کلام امام هم که جانشین پیامبر و خلیفه پیامبر هست و باز جز اسماء الله حسنا هست، کلام امام هم کلام خداست.
درست.
پس امیرالمومنین میشه کلام خدای ناطق، چون قرآن کلام خدا دیگه.
بله.
یک کلام خدا صامته که همین قرآن بین الدفتین باشه که در خدمتش هستیم و
بله.
و پیامبر نازل شد الی آخر. یک کلام خداست که سخن میگه و اون امامه، چون مظهر تام اسماء و صفات خداست.
درست.
معنی فرمایش حضرت که من قرآن ناطقم اینه.
بله، متشکرم. سوال
این از اون حدیث پیامبرم که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اتفاق به بیتی.
بله.
که ما انتما سرتون به هما لن تزل و بدا و فین هما لن یفترقا.
درسته.
حتی یه رو در غیر روز
اونجا هم تأکید به همین مدرد
همینه، جدا نمیشه، اینه ادل همن.
درسته.
این دوتا قرآن ناطق و قرآن صامت اینها ادل همن.
بله، متشکرم. و سوال پایانیشون درباره خودشناسی بود که چگونه ما رو به خداشناسی میرسونه و حالا منظور از خودشناسی چیه؟ شناختن آناتومی بدن، فیزیولوژی بدن چی هست؟
البته بیداره. از همون فیزیولوژی هم انسان میتونه خدا رو بشناسه. امام صادق علیه السلام میخواد که توحید درس بده به مفضل ابن عمر.
بله.
میاد همون آناتومی بدن انسان رو تشریح میکنه. چند تا ماهیچه داره، چند تا استخوان داره، اینا چه رابطه با هم دارن؟ جزئیات، یعنی تشریح همون آناتومی بدن انسان. بله. برای تدریس توحید.
درسته.
پس این پایین ترین مرتبه یه.
درسته.
اون از خودم که دیگه آخرین مرتبه یه که هر انسانی خواهد سواد داشته باشه، خواهد نداشته باشه، خیلی راحت میفهمه.
میتونه بفهمه.
این چقدر رمز و راست این بدن وجود داره.
پس چرا خالدی هم باید
ابرو رو قرار داده؟ چرا پلکا رو قرار داده؟ چطور میشه بچه هنوز متولد نشده غذای کاملی که از هر حیث همه هم آبش هم غذاش همش یک جا که شیر باشه؟ بله. در یه محفظه خاصی اونجا محفوظ آماده هست، به محضی بچه به دنیا آمد غذا آماده هست، وقت محبت و از خودم حنانیتی هم در مادر قرار داده که نصف شب بلند میشه که مثلا بچه شیر بخوره.
درست.
وقت این مکانیزم پستان مادر هم طوریست که وقتی بچه تو دهن بچه میذاره نه یه بار شیر خالی میشه که بچه خفه بشه. درست. نه این که هرچه به مکرد شیر نمیاد که بچه خسته بشه ول کنه. این کاملا هماهنگ با اون جهازات از خودم که هاضمه بچه تنظیم شده. و اینا چی این کارو کرده؟ که انسان همین فیزیولوژی که مطالعه میکنه خود خدا رو میشناسه. این در واقع
پایین‌ترین
مرتبه شد.
بله.
میایم بالاتر، استعدادهای انسان مثل عقل انسان رو، شعور انسان رو، صفاتی که در انسان هست.
بله.
خب این صفات چی در انسان قرار داده؟ خالق انسان باید عاقل باشه، باید عالم باشه، باید شاعر باشه، باید رحمان باشه، باید رحیم باشه. یعنی از صفات انسان که وقتی ما مطالعه میکنیم در انسان میبینیم، خود به خود پی به صفات خدا میبریم. و این موجود حتما باید خالق عظیمی داشته باشه، خلقش کرده، تصادفی که به وجود نیامده. کی بوده که اون نقاش ازل، کی بوده این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، مثلا در وجود انسان که انسان یک عالم بزرگه. یه شعری منصوب به امیرالمومنین علیه السلام هست که اتحز اما نشه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر و عالم بزرگی هستی. خب اینا رو انسان دقت میکنه بمعنی چه؟ اینم یک ذات و صفات انسان آیه ایست از خدا و بزرگترین آیه خدا هم هست.
درسته،
انسان در بین آیات خداوند
از بزرگترین,
بزرگترین آیه خداست. میاد بالاتر روح انسان رو با اون عظمت ها و پیچیدگی های روحی انسانی که مطالعه میکنه بیشتر خدا رو میشناسه، که وقتی که روح مجرد انسان داره، روحی که جاودانه هست، باقی هست، خالقش باید جاودانه باشد، باید باقی باشد، باید مجرد، همطور هرچی انسان اینها رو میبینه بیشتر خدا رو میشناسه. پس این در واقع یک مطلب هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، به هر مقداری که انسان از همون پایین ترین مرتبه که بود ناسوتی و عنصری انسان باشه شروع میشه، تا عقل و شعور و ذهن انسان، خود ذهن انسان انقدر عظمت داره، انقدر پیچیدگی ها داره، که حافظ استعداد انسان تا میاد بقیه صفات انسان تا میاد به روح انسان میرسه که دیگه میشه روح خدا. و اذا سویت و نفخت فی من روحی فقعوا له ساجدین، اون وقت دیگه عظمت انسان بیشتر میشه تا جایی که خدا به خودش بارک الله میگه.
خیلی ممنونم استاد محمدی، امیدوارم دوست خوبم آقای صادقی از نروژ پاسخهای خودشون دریافت کرده باشند. همچنان همراه برنامه پرسمان اعتقادی باشید شما بینندگان عزیز و ارجمند.
ما صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلی، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست در هوای ربیع الاول نفس بکشیم و زنده باشیم و این ماه رو درک کنیم. خب ادامه بدیم پرسش های دوستان عزیز بیننده رو. فکر میکنم سرکار خانم جبلی از کرج روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بفرمایید.
با عرض سلام به مجری خوب برنامه و جناب استاد محمدی.
سلامت باشید.
سوالم اینه که من 40 سالی که پدرم فوت کرده.
بله.
بعد تو این 40 سال چون بارها دیدم حاج آقا راجع به خواب صحبت میکنن، الان این زنگم زدم.
بله.
من خیلی پای برنامه حاج آقا میشینم.
درست هایی چما.
خواهش میکنم. بعد پدرم تو این 40 سال هر وقت میاد تو خوابم منو همش میزنه. همش ناراحته با من، منو کتک میزنه تو خوابم. خودم هم نمیفهمم برای چی این کارو با من میکنه. دست که نماز براش میکنم، خیراتم میدم، اما باز با این حال پدرم مسکی میاد تو خوابم یا اخ میکنه یا منو میزنه. من مشکل دارم تو این 40 سال با این خوابم. یکم این که اگر دیا نباشه نماز شب که میخونم اکثر اوقات حضور قلب ندارم تو نماز شب. خیلی سعی میکنم که مثلا حضور قلب داشته باشم. اگه میشه حاجه‌ها لطف کنن اگر ذکری هست، اگر چیزی هست به من بگن برای همین نماز شب. بعدم راجع به پدرم هم این سوالو کردم. خواهش میکنم، خواهش میکنم ازتون این جواب منو حاجه‌ها بدن.
خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم جبلی از کرج لطف فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. خب آقای محمدی در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که خواب تا حد زیادی مربوط به همون ذهنیات خود انسان هست. حالا شاید مثلا شما خیال میکنید که تا کم گذاشته باشید براشون، بعد این تو خواب جلوه میکنه به این شکلیشون از دست ما ناراحته و کتک میزنه و چیزی از این قبیل. برای خیلی نباید شما بها بدید به این که ایشون در خواب اینجوری شما ببینیدش. بیشتر مربوط میشه به همون ذهنیاتی که تو ذهن خود انسان هست، میشه انسان تو ذهن خودش داره، این جلوهش تو خواب اونجوری میشه که ایشون دید.
درسته.
مثلا بعد این که حالا برای اینکه شما احتیاط کرده باشید، بررسی بکنید ببینید که اون حقوقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره، آیا از اون حقوق چیزی شما کم گذاشتید؟
بله.
اگه از اون حقوق چیزی کم گذاشتید، الان هنوز فرصت هست و حقو ادا بکنید. حقوقی مثلا فرض کن حالا اسم اینا گذاشته، ولی خب اسم خوب انتخاب کردن، خوب تربیت کردن یا چیزی از این قبیل در زمینه، اگر حق فکر میکنید که از اون باقی مونده اونها رو ادا بکنید، احتیاطه. وگرنه ربطی به اون خواب، نه اینکه حالا بیم خواب حجته، چون خواب غیر معصوم حجت شرعی نداره که باید انسان براش حساب باز کنه.
درسته.
اما احتیاط بکنه خوبه. مثلا بعد این که اصولا خیرات دادن به طور کلی خوب هست، مخصوصا دعا کردن. دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه، ولو پدر و مادر خوب نباشن.
درسته.
ولی دعاشون برای فرزندشون مستجابه. من توصیه میکنم که شما بیشتر فرزندتون رو دعا کنید، دعا خود دعا کردن براش طلب استغفار بکنید، و اگر شما ازش راضی باشید و براش از خداوند طلب استغفار کنید، خدا از او رو خواهد گذشت. اگر هم مشکلی داشته باشه، خدا او رو خواهد بخشید. بنابراین شما این کار زیاد بکنید، براش طلب استغفار زیاد بکنید. هر شبی هم اگر براتون سخت نیست، شبی یک بار سوره مائده ملک رو براش بخونید. این سوره منجیه هست و نجات بخشه، هم واقعیه هست هم منجیه هست و اسامی دیگر هم داره. حداقل شبی یک بار، اگر نتونستید حداقل هفته یک بار شبهای جمعه شما این سوره رو براش بخونید که در واقع خیرات فراوانی بهش رسیده باشه.
چند سوال برایشون درباره حضور قلب در نماز شب بود، چطور حاصل میشه؟
برای حضور قلب در نماز خود انسان باید گام های زیادی برداره که ما در برنامه گذشته گفتیم، شاید قریب 10-11 تا نکته رو گفتیم. بله. در نماز شب اولا شما باید کمی فکر کنید درباره اهمیت نماز شب و اهمیت ارتباط با خدا، با توجه به اینکه دیگه عوامل حواس پرتی هم سحر نیست که انسان بخواد، نه تلویزیون روشنه نه سر صدای میاد، علی القاعده باید حواس انسان بیشتر جمع بشه. اون افکار پریشان رو باید ازش صرف نظر کرد. اون چیز خیلی خطرناکی اینه که شما با توجه حضور قلب نداشته باشید. اما حالا اگه وسط نمازی ها این که اول شروع میکنید حواستون میره جای دیگه، تا متوجه شدید برگردید.
درست.
این خیلی خطر نداره، خیلی بد نیست. میشه خیلی بد اینه که انسان توجه داره که حواسش پرته، اما برنگرد. آره برنگرد، این خیلی بد. مثلا بعد این که توجه داشته باشید به معانی نماز، هر سوره که میخونید، هر جمله‌ش میگید، قبل از اینکه جمله رو بگید به معناش توجه کنید.
درسته.
این باعث میشه که مادامی که در نمازید حضور هم داشته باشه، قلبتون هم حاضر باشه. و مطلب بعد این که از کنم که حالا این رو عیبی نداره بگیم خدمت دوستان که یکی از چیزهایی که به انسان حضور قلب میده، اصلا قلب رو نرم میکنه و قلب رو صیقلی میده، یاد مرگه. در نماز شب هم خیلی موثره که انسان بیاد مرگ باشه، فوراً حال پیدا میکنه و حضور قلب پیدا میکنه. در روایت هم داریم که پیامبر فرمودن ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این دلها زنگار میگیره آنچنان که آهن زنگ میزنه.
درسته.
آهن زنگ میزنه، دل هم زنگ میزنه، زنگار میگیره.
بله.
قیل و ما جلا اوها یا رسول الله، سوال کردن که چطور میشین زنگار رو پاک کرد از دل، چطور میشین دل رو صیقلی داد، چی دل رو صیقلی میده؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز دل رو صاف میکنه، دل رو صیقلی میده. یکی قرآن خوندن هست، یکی هم یاد مرگ. اگر شما قرآن حفظ باشید، برخی از قرآن در حال نماز شب بخونید، سوره های دیگه هم بخونید، فقط یه سوره نباشه نماز شبتون، فقط حمد و قول هو الله نباشه، تکاثر رو بخونید، از خودم سوره زلزال رو بخونید، سوره دیگه هم بخونید، این خیلی مؤثره که انسان در نماز باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. محمد آقا از اصفهان، عرض سلام و ادب، شب شما بخیر، بفرمایید.
سلام.
سلامت باشید انشاءالله.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
در خدمتتون. بفرمایید.
داشتم یه سوالی از اساتید بزرگ داشتم، اینکه همونطور که میدونید توی مدت گذشته افراد زیادی در کرمانشاه و کردستان از دنیا رفتن.
بله.
چه اهل سنت چه اهل تشیع، افراد زیادی.
بله.
سوالی که از حضرت علی دارم اینه که آیا اهل سنتی که امامت و ولایت عصمت و آنچه تشیع اعتقاد به اون رو واجب میدونه رو قبول ندارن و در این حادثه از دنیا رفتن بهشتن یا جهنمی؟
بله. همین سوالتونه فقط؟
بله بله.
خیلی ممنون و متشکرم.
حالا میشه استاد جواب بدم؟
بله، شما از طریق گیرندتون همراه همون باشید و پاسخ رو دریافت بفرمید.
خب نمیشه ما رو وصلم جواب بدیم؟
محمد آقا ببینید، ما در برنامه فقط پرسش و پاسخ داریم، مباحثه علمی نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم پاسخ سوال شما رو بدیم. توی برنامه های دیگه امکانه این که شما بیاید و بحث کنید هم ممکن است. خیلی دوست دارید. ممنونم از شما.
شما الان جوابتون رو میگیرید.
سلامت باشید. بفرمایید محمد. خواهش می‌کنم.
از کنم خدمت این برادر و همه دوستان عزیز که این که کی بهشتی کی جهنمی جز خدایش کس خبر نداره.
درسته.
خدا میدونه که سرانجام کی اهل بهشت خواهد شد کی اهل جهنم خواهد شد. اما چند نکته من عرض می‌کنم خدمت این برادر عزیز. یک، امیرونه فرمودن که درهای بهشت 8 تاست.
بله.
یک در خاص انبیا و صدیقین هست.
بله.
یک در خاص شهدا و صالحین هست. 5 در برای شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، 1 در هم برای بقیه که اهل لا اله الا الله باشن، 1 بغض اهل بیت رو نداشته باشن، 2
درسته.
و اهل سنت هم اهل لا اله الا الله اهل لا اله الا الله هستن، هم بغض اهل بیت رو ندارن.
درسته.
این دو خاصیت رو دارن. بنابراین 1 در از درهای بهشت
به روی اونها باز،
به روی اونها باز هست که اونها از این در وارد بهشت خواهند شد. کسی نمیتونه بگه که از کنم که کسی که اهل لا اله الا الله هست و محبت اهل بیت رو هم داره حتما جهنمی خواهد شد، اصلا راهی برای بهشت براش وجود
نداره.
من ترس کردم که هیچ کس خبر نداره کی بهشتی کی جهنمی. من در دوم این که همونطور که اکثر مردم دنیا اینها از لحاظ فکری و فرهنگی مستضعفن،
درسته،
اگر حق براشون روشن بشه حتما قبول میکنن.
بله.
اگر اسلام رو بدونن، اگه اسلام رو از منظر تکفیری ها نبینن،
بله،
اون اسلام ناب رو اگه ببینن 100% مسلمان میشن همه دنیا.
درست.
هیچ انسان بی قرض و مرض و عاقلی نیست که اسلام رو بشناسه و مسلمان
نشه.
پس چرا باید اکثریت اهل عالم مسلمان نیستن؟ ما قریب 1/5 دنیا مسلمانن، 4/5 مسلمان نیستن. چرا؟ چون اسلام رو به گوششون نرسیده، به حقیقت اسلام پی نبردن. اینها اهل، اینا در واقع مستضعفن.
بله.
جاهل مقصر نیستن، کافر معاند نیستن، کافر هستن اما عناد ندارن، حق روشن بشه فورا میپذیرن.
بله.
بسیاری از برادران اهل سنت ما هم اینجوری هن، یعنی واقعا اون حقانیت اهل بیت علیهم السلام براشون آشکار بشه هیچ عنادی ندارن که بیان در این حال که ما میدونیم که امیرالمومنین حق است اما قبولش نمی کنه. اینجوری نیست.
درسته. همونطور که الان هیچ بغضی هم نسبت به امیر،
بغض هم ندارم. مگر اون از کنم بعضی از
همون قرضدارها و مرضدارها،
ناسبی ها که خب اونا دیگه نواسه بر ما جز مسلمان اصلا نمیدونیم کسی بخواد نسب دشمنی و کینه بر علیه اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، اینا دیگه از دایره اسلام خارجم. به غیر از اونهایی که شاید الان در عالم نباشن یا خیلی کم باشن در بین در دنیا، به غیر از ناسبی ها بقیه رو ما مسلمان میدونیم.
بله.
اهل سنت هم رو مسلمان میدونیم. بنابراین بسیاری از کسانی که حالا اعتقاد ما رو نپذیرفتن، اینها رو باید جز هم مستضعفین فکری و فرهنگی قرار داد. مطلب بعد این که اون روایاتی فراوان هم هست که هر کس ولایت ما را قبول نداشته باشه، اون کسانی هستن که با علم و آگاهی میدونن حق با اهل بیت علیهم السلام هست، در این حال در مقابل این حق ایستادن.
درسته.
یعنی ولایت براشون محقق شده که ولایت اهل بیت علیهم السلام حق هست. کسی میخواد با خدا باشه، کسی میخواد خدا را عبادت کنه، راهش اینه.
درست.
اینو میدونن قبول نمیکنن. خب این همون باز کنم جاهل و مقصر بلکه کافر معاند حساب میشه.
درست.
ولی خب این مورد بسیار نادره در بین انسانهای دنیا کلن که حق رو فهمیده باشن اما با لجبازی، با عناد و جحود در مقابل حد حق ایستاده باشن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد محمدی و امیدوارم که محمد آقا پاسخ خودشون رو گرفته باشن. اگر باز هم سوالی براتون مطرح هست میتونید حتما از راههایی که دوستان بنده بله هم میتونید هم تماس بگیرید هم از راههایی که دوستانم زیرنویس میکنن پیام ارسال بفرمایید تا ان شاءالله پاسخگوی شما باشیم. این رو بازم میگم، بنای ما در برنامه پرسمان پاسخگویی به سوالات هست. بحثی درباره این که بشینیم و حالا بخوایم روی یک موضوع خاصی گفتگوی آنچنانی بکنیم و مباحثه بکنیم نه نیست. توی برنامه‌های دیگه شاید این اتفاق بیفته. ممنونم از همه دوستان عزیز بیننده. خب برم به سراغ سوالهایی که ارسال شده برامون. نوشتن که آیا چیزی به نام ملائکه موکل یا خدمتگزار صحت دارد؟ آیا اصولا انسان میتواند ملائکه را برای انجام اغراض خیر به کار گیرد؟ چون شاهدیم که در همین روزگار ما بعضی های ادعا دارن که با مداومت بر گفتن اسماء الهی و از کار مخصوصی به مقامی رسیدن که ملائکه‌ای در خدمت ایشان است، به نحوی که هر زمان که بخواهند میتوانند برای حل مشکلات و شفای بیماران از آنها کمک بگیرند. آیا این ادعا درست است و امکان دارد؟
این مطلب به دو صورت قابل تصویره. یکی این که آیا در عالم خداوند فرشتگانی دارد که اینها حافظ انسان باشند، هادی انسان باشند در مقابل شیاطین؟
بله.
که اونها گمراه کننده انسان هستند، اذیت کننده انسان هستند. بله، فرشتگان حفظه داریم در روایات که اینها کارشون محافظت از انسان هست. وقتی هم اجل انسان برسه خدا بهشون میگه از این انسان فاصله بگیر، تا فاصله گرفتن فورا انسان میمیره.
بله.
این گونه فرشته ها به طور کلی وجود دارن، کارشون هم همین هست، یعنی اصلا خدا خلقشون کرده برای حفاظت از انسان، برای هدایت انسان. هر انسانی یه شیطان داره یه فرشته، شیطان میخواد انسان رو گمراهش کنه، فرشته میخواد انسان رو
در راهش کنه.
به این معنای مطلب کاملا درسته، به این شکل مطلب کاملا درسته و بله این فرشتگان وجود دارن، کمک میکنن به انسان و به داد انسان میرسن اونجا که باید برسن. انسان میخواد خواب برای نماز شب بیدار بشه، بیدارش میکنن.
بله.
وقتی اون آیه آخر سوره کهف میخونه بیدارش میکنن از خواب و همطور که از کردم محافظتش میکنن. بارها شده که انسان وقتی فکر میکنه که خب من چرا نابود نشدم، چطور شد که من تصادف نکردم، هرچی فکر میکنه با محاسبات مادی قابل محاسبه نیست.
درسته.
واقعا فرشته بودی که انسان رو توی مسیر حفظ کرده.
بله.
اما صورت دوم اینه که بگیم نه، ما میتونیم فرشته رو به خدمت بگیریم.
بله.
این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون فرشته‌ها که خدا خلق کرده مثل موجودات دیگه نیستن که عرض کنم که شؤون مختلف داشته باشن. از قول خود فرشته‌ها قرآن می‌فرماید ما مننا الا و له مقام معلوم، یا له مقام معلوم. هر کدوم یک مقام معلومی دارن. فرشته خدا خلقش کرده نقشش هم مشخصه. اگر نقشش یه قطره باران رو به زمین برسونه او همونه.
درست. دیگه
نمیشه اون فرشته ما جاش عوض کنیم بگیم شما بیا برو در خدمت مثلا فرسون بنده باش، یا اینکه بگیم که حالا شما خاطر دعاش بیا این نقش رو به عهده بگیر، بعد که تموم شد برو سراغ کاره.
درست.
فرشته در جایی که هست ثابته، ذات فرشته در راستای همون ماموریتی که خدا براش خلقش کرده.
درسته.
این سوال از جن نشد گرفتیم، ما فرشته رو با جن و با انسان مقایسه کردیم.
درست. فرشته و ملائکه رو در یک ردیف بدانیم؟
یکی بعد.
بله.
ملائکه و فرشته یکی است. فرشته فارسیه، ملائکه عربیه.
عربیست. بله.
بنابراین این سوال از این نشد گرفته که ما فرشته یا همون ملائکه رو با جن یا با انسان مقایسه میکنیم. امروز یه ماموریت داره، میفرس میدونم یه ماموریت دیگه، بیم برو فلان کار انجام بده برید، اومد بیم برو فلان کار انجام بده. خیلی هم که فرشته اینجوریه.
درسته. حتی ملائکه‌ای وجود ندارن که اینجا کارشون اصلا در اختیار انسان بودن باشه.
اصلا اون کم دارن
به اون شکل اول نه، به این که من بخوام برام کاری انجام بده
نه، چنین چیز نداریم.
بله.
فرشته که فرشته مرگه، کارش هم فرشته مرگ بودنشه، ولی فرشته مقرب مثل حضرت عزرائیل علیه السلام با همه عظمتش.
درسته.
اون دیگه در مسئله حیات دخالتی نداره، مثلا نقش عوض کنه بیاد در حیات بخشی مثلا نقش داشته باشه.
درسته.
اون فرشته هم که خدا خلقش کرده برای حیات بخشی، برای رزق که میخائیل باشه، اون دیگه در مرگ نقشی نداره، با اینکه اینا فرشته مقرب خدا هستن. در این حال نقشش همونه، اصلا وجودش ماهیتش در راستای همون مأموریت الهی است که خدا بهش داده. برای این اساس به نظر میاد که اگر این مطلب رو بپذیریم که در حد 1% هم ما نمیپذیریم، باید افراد از طایفه جن باشن که
این کار انجام
خدمت ها رو برای انسان انجام بدن.
حالا اگر مثلا ما از میکائیل درخواستی داشته باشیم شدنیه؟ که من از میکائیل درخواستی در راستای همون مثلا،
نه اون رو همون وظیفه خدا بهش گذاشته، همونه.
درست. پس ما از اونها نمیتونیم چیزی بخوایم، فقط از اجنه اون هم که فرمودید.
حالا جن رو میشه که انسان به خدمت بگیره، چون که گاهی بعض انسان ها بیان در خدمت جن.
درست.
اون امکانش هست که افراد از طایفه جن رو بخوان، حالا جن کافر باشه خیلی راحت، برای اینکه بخواد ایمانش از اون بگیره، شیاطین باشن خیلی راحت با انسان ارتباط برقرار میکنه. جن مؤمن ها اگه انسان شخصیت ایمانی داشته باشه، امام باشه، پیغمبر باشه، حتی افرادی از جن مؤمن هم میتونن در خدمتش باشن، چنانچه ائمه علیهم السلام از اینها استفاده میکردن.
درسته.
مثلا خواستن نامه رو در عرض 1 ساعت برسونن به مقصد، نامه بود که باید 1 ساعت از مدینه به کوفه میرسید، اینا رو به جن واگذار میکردن و افرادی از جن کار رو انجام میدادن برای ائمه علیهم السلام. چنانچه حضرت سلیمان هم از طایفه جن برای اون کارهای بزرگ استفاده میکرد.
درسته. خیلی متشکرم. دوست بزرگواری نوشتن در حدیثی خواندم که خداوند میفرماید با این گناه اگر شب تا صبح هم گریه کنی و روزها روزه بگیری و هر کاری کنی به عزت و جلالم تو را نخواهم بخشید. سوال این است که آیا چنین است و به راستی راه توبه وجود ندارد؟ پس آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چگونه تفسیر می شود؟
اون احادیث که تعدادش هم زیاد هست با معناش اینه که با وجود این گناه دیگه خدا نخواهد بخشید، نه با توبه از این گناه.
درسته.
اگر شما همه کارها رو انجام بدید، شب تا صبح گریه کنی، همه کار انجام بدی، اما بنادش بشی این گناه رو تکرار بکنی،
درسته،
خدا نمیبخشه
تا زمانی که اون گناه در تو وجود داره.
اما وقتی توبه کردی اون گناه وجود نداره. از توبه تو تجب و ما قبله، توبه اونو پاکش میکنه.
بله.
وقتی پاکش کرد دیگه شما اون گناه رو انجام ندادی که خدا بگه که تا صبحم گریه کنی من توبه تو قبول نمی کنم یا حرف تو قبول نمی کنم. این مال اون موقعی است که انسان بنا داشته باشه بر اون گناه مستقر و مداوم باشه، تداوم داشته باشه. این اگه باشه بله، هر کاری بکنه انسان، هر چی گریه کنه، هر چی خیرات و مبرات بده خدا ازش
نمیخواد.
لسان اون روایت اینه و یعنی با توبه هم عقلن هم قرآنن هم روایتن بعد از توبه دیگه گناهی باقی نمیمونه.
متشکرم. سوال دیگری رو مطرح کنم. نوشتن که آیا درسته کسانی که خودکشی میکنن تا موقع اجل حتمی به برزخ نمیروند و بلا تکلیف هستند؟
پس کجا میرن؟
سوال
یا انسان تو دنیا باشه؟
بله.
یا تو برزخ دیگه؟ جای سومی وجود نداره. ببین مثلا اینا تو دنیا هم نیستن، تو برزخ هم نیستن، پس کجا هستن؟
درست.
نه این مطلب به این شکلیست درست نیست. بله گناه خودکشی گناه بزرگیست.
بله.
چون خدا می فرماید که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیما، خودتون نکشید، خدا به شما انقدر رحمت داره که اجازه نمیده شما این کارو بکنید. یا من واقعا فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکن مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این روایت برمیاد که ممکن انسان حتی ایمانش از دست بده با خودکشی.
بله.
اما اینکه چی میشه، خب گناه بزرگ انجام داده، یک انسان 100% بی گناه رو کشته، چون یه انسان خودش نسبت به خودش گناهی نکرده که.
درست.
ممکن شما نسبت به من ظلمی کرده باشی.
بله.
من خودم که نسبت به خودم گناهی نکردم که بخوام خودم رو بکشم، بنابراین این شخص 100% نسبت به خودش بی گناه. گناه گناه بزرگی است، اما اینکه تا موقع اجل حتمیش این در معلق خواهد بود، به برزخ نخواهد رفت، نه، به محض اینکه قبض روح شد وارد عالم برزخ میشه، تابع عالم برزخ میشه، گرفتاری های عالم برزخ براش هست و ما هم تکلیف داریم که غسل و دفن و کفن و بعد هم براش دعا کنیم، نماز لذت دفن براش بخونیم، از خدا بخوایم که ببخشدش چون گناه بزرگی انجام داده، حقوق و تکالیفی به گردنش هست رو ما وظیفه داریم چیکار کنیم؟ انجام بدیم. اگر پدری خودکشی کرد و نماز و روزه قضا داشت، تکلیف پسر بزرگتر چیه؟
انجام بده.
انجام بده. آیه برزخ نرفت پس برای چی داره این نماز میخونه؟ اگر در دنیا باشه نمیتونه براش نماز بخونه. چه
درست.
تا انسان نمرده باشه نمیشه نماز قضا براش خون، در حالی که باید نماز قضا شو براش بخون. نه، اینا درست نیست. وقتی انسان قبض روح شد وارد عالم برزخ میشه، تابع عالم برزخ میشه تا قیامت.
درباره عذاب کسی که خودکشی میکنه مطلبی در روایت ما هست یا نه؟
استادم که روایت زیاد در این زمین هست، جمله همین که میگه که اصلاً چه هرگز خودشو نخواهد کشت مؤمن، هر گناهی ممکن انجام بده، هر بلایی به سرش میاد خودشو نمیکشه. بله، عذاب خب به هر حال یک قتل نفسه.
درسته؟
من قتل نفسا فکرنما قتل الناس جمعیا.
بله.
من قتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها. آیات از این دست اینا خیلی تکان دهنده هست، اما باز امیدی هست که ایشون قبل از اینکه بخواد قبض روح شده باشه توبه کرده باشه.
درست.
چون وقتی دست به خودکشی زده، از اون زمانی که دست به خودکشی زده تا اون زمانی که قبض روح شده فاصله هست دیگه.
درسته.
چه بسا تو این فاصله توبه کرده باشه و خدا ببخشدش. و دوم اینکه چون ما رفتارمون با چنین شخصی رفتار مسلمان و مؤمن دیگه.
بله.
اگه کافر بود دیگه تو قبرستان مسلمان حق نداشتیم دفنش کنیم.
درسته.
کفن و غسل و نمازش هم جایز نبود. اینکه غسل و کفن و دفن و نماز هم رو انجام میدیم همش اینه که رفتار ما با اون رفتار مسلمان و مؤمنه. اینا امیدوار میکنه انسان رو که امید نجاتش باشه.
خیلی ممنون و متشکرم استاد محمدی و سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی. بازم فرصتی رو میگیریم برمیگردیم میایم خدمت شما عزیزا خواهیم بود.
عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحبك.
انشالله که شبتون سرشار از یاد خداوند متعال باشه. دوستان عزیز بیننده، ما همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و امید داریم که شما هم تا پایان برنامه همراهمون باشید. سوالهای اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی شما عزیزان رو مطرح میکنیم از حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی و ایشون با صبر و حوصله پاسخگوی شما بینندگان عزیز و گرامی هستند. باز هم برم به سراغ سوالهای شما بزرگواران. سوالی مطرح شده درباره این که اگر همه علوم نزد امام هست، چرا در ضربت خوردن امام علی علیه السلام طبیب حاضر کردند؟
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که امام شأن داشتن همه علوم رو داره، بخواهد بداند میداند،
بله،
ولی خیلی از موارد نمیخواهد بداند، چون ندانستن بهتر است از دانستن.
درسته.
در لیلة المبیت همین اخیراً بود و تازه ازش گذشتیم. آیا امیر رومی میدونست که امشب اتفاق نخواهد افتاد؟ نخیر، نمیدونست و ندانستنش فضیلت بود. آیا ابراهیم علی نبی نوانی و علیه السلام میدونست که ماجرای ذبح فرزندش به انجام نخواهد رسید؟ نخیر، نمیدونست، چون اگه میدونست که دیگه کاری نبود، فضیلتی نبود. ولی بخواد بدونه میتونه، چون پشت پرده رو نگاه کنن و بدانن. مطلب دوم این که امام برای اینکه میخواد امام مردم باشه، باید توی رفتار کنه که مردم بتونه پشترش را برن دیگه.
درسته.
برای میخواد امام تافته جدا بافته باشه، برای خودش حساب کتاب جدایی داشته باشه، وقتی امام مردم نیست.
بله.
او مثل مردم زندگی میکنه، کاملا مثل بقیه مردم، و تکلیف هم داره مثل بقیه مردم زندگی بکنه، و در رفتارهاش هم علم غیب هیچ تأثیری در رفتار امام نداره، مثل بقیه مردم. او مکلف به همین علوم عادی است، نه علوم غیبی. میتونه بفهمه که این بیماری سرانجامش چه خواهد شد،
بله،
میتونه هم راه درمان براش پیدا بکنه، اما از اون راه نمیره. گفتن آقا اجازه میدید پزشک بیاریم؟ فرمود هر که هش کار ازم نمیدونست که چه اتفاق خواهد افتاد. میتونست بدونه، حتی پیغمبرم بهش گفته بود که در این حال اون روش طبیعی و عادی مردم رو کنار نمیذاره که برای من و شما اسوه و الگو باشه.
بله.
اگه میگفت که نه من طبیب میخوام چیکار کنم، ما هم الان خواستیم به پزشک مراجعه بکنیم، میگفتیم که خب امام واقعا پزشک قبول نشد، پس ما هم به پزشک مراجعه نکنیم.
درست.
پس لابد درست نیست ما به پزشک مراجعه بکنیم. نه، او باید به شکل عامه مردم زندگی بکنه که
بله،
امام مردم باشه، الگو و اسوه مردم باشه. مثلا بعد این که حالا تکلیف امام این هست، و اگر از طریق علم غیب امام خبر رو دونست، دو تا علمه، یه علم عادیه، علم شریعته، یه علم غیبه، به کدام تکلیف باید عمل کنه؟ من یه مثال روشن بزنم.
بله.
مثلا فرض کنید که دو نفر آمدن خدمت امیرالمومنین به شکایت.
درست.
یه نفر میگه که این حق منه، حضرت هم از طریق علم غیب میدونه که این شخص دروغ میگه، مدعی دروغ میگه، ولی مدعی رفته و شاهد عادل آورده که این حقشه، و اون شاهدهای عادل هم به دروغ دارن شهادت میدن به نفع این کسی که مدعی دروغ
بگه.
اینجا تکلیف امام چیه؟ به علم غیب عمل بکنه که میدونه این شخص داره دروغ میگه، یا به ظاهر شریعت میگه اگر کسی ادعای کرد تا شاهد عادل آورد قاضی باید چیکار کنه؟
بذاره.
نه همین دومی است. این تکلیف امامه.
درسته.
نه اینکه بخواد از طریق دیگه وارد بشه. چون اصلا آدم بنا نیست که بخواد زندگی تغییر بکنه. بنابراین بر فرض که امیرالمومنین السلام میدونست، اگر میخواست بدونه میدونست، ولی اگر نخواست نمیدونه.
درسته.
باز باشم میدونم شبی که شب ضربت خوردنش ازت برای رفتن مسجد نرفتن مردد بود دیگه.
بله.
بعدم بهش گفتن که حالا شما نرید مثلا پسر خواهرشون رو بفرستید، ازت فرمود که اگر مقدر شده باشه نمیشه جلوی قضا قدر رو گرفت، اگر مقدر نشده باشه. امام رضا علیه السلام نمیدونست که حالا اگه بخواد بره پیش مأمون امروز مأمون خواهد شد یا نخواهد شد. ولذا به عباسات گفت من میرم، اگر سرمو نپوشیده بودم برگشتم اتفاق نیفتاده، اگر سرمو پوشیدم بدان که مسموم شدم. یعنی که من نمیدونم چه خبر خواهد شد. آیا میتونست بدونه؟ بله. آیا این کارو میکنه؟ خیر، چون میبینه مصلحت نیست که پشت پرده رو نگاه کنه، نگاه
نمیکنه.
بنابراین مولا امیر علیه السلام اگر میخواست بدونه که آیا پزشک اثر داره یا نداره میتونست بدونه، آن نخواست بدونه و نمیدونست، و از طریق عادی هم هر کسی که مریض میشه چیکار میکنه؟
پزشک
مراجعه میکنه.
خیلی ممنونم. سوال دیگری مطرح کردن و گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیا در اذان و تشهد و سلام نماز خودشون نام مبارک خودشون رو به کار می بردن یا خیر؟
پیغمبر دو تا حیثیت داره. یک حیثیت یه مسلمان مثل بقیه مسلمان ها، همونطور که نماز بر من و شما واجبه و پیغمبرم واجبه، همونطور که روزه بر من و شما واجبه و پیغمبرم چیه؟
واجبه.
اون هم باید وضو بگیره، اون هم باید غسل کنه، اون هم باید یه مکلف مثل بقیه مکلف. این یک حیثه. از این حیث بله، پیغمبرم واجبه که در اذان بگه اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، در تشهد نماز بگه که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، چون به هر حال مسلمان دیگه داره نماز میخونه. یه حیث دیگه پیغمبر داره، اون حیث رسالت و نبوتشه. از اون حیث خب دیگه لازم نداره بگه خود شهادت بده خودش به خودش.
بله.
اما پیامبر به من یک مکلف این کارو میکرد، گاهی در بعضی از البته شهادتو میداد، منتها به جای اینکه اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگفت اشهد انی،
درسته،
عبده و رسوله، یا مثلا السلام علیه، السلام علی النبی، السلام علیه. گاهی در روایت داریم که پیامبر این گونه هم میگفت، اما فرقی نمیکرد. به هر حال بر پیغمبرم واجبه در تشهد نماز به خودش درود بفرسته، و بر پیامبر هم واجبه که حالا واجبه که این سلام مستحبه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این مستحبه، اما او هم بخواد بگی به من یک مستحب میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
درست.
این حیث دوم هست که بر حسب این حیث دوم بله میتونه پیامبر بگه که اشهد انی رسول الله، شهادت میدم که من رسول خدا هستم، ای بیام نداره. حتی در روایت هم داره که پیامبر هر دو صورت چه عمل کرده.
درسته.
اما غالبا به همون صورت اول. درسته. مثل بقیه مکلفی نمازشون مثل بقیه مکلفی میخون.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم قنبری روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بفهمید خانم قنبری.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
من می‌خوام یه سوال داشتم از حاجاقا، یکی بحث ترک اولای که از جانب پیامبران صورت میگیره.
بله.
آیا این منافات نداره با عصمت پیامبران؟
بله.
بعد یه سوال دیگه این که در رابطه با حضرت خضر یه سری اعمال انجام دادن در کنار حضرت موسی.
بله.
مثلا قتل نفس کردن یا خراب کردن اون دیوار و اینها.
بله.
اینا رو ما چجوری میتونیم توجیه بکنیم؟ برام خیلی سوال شده.
سلامت باشید، متشکرم از شما لطفا.
ممنونم، برنامه‌تون هم فوق‌العاده عالیه، واقعا شبکه ولایت امیدیه برای ما.
ان شاء الله
خدا خیرتون بده. از حاجاقام خیلی ممنون هستم.
سپاسگزارم از لطف شما. ممنونم. خدا نگهدارتون.
ممنون میشم جواب بدید.
خدا حافظ شما باشه. در خدمتتون هستم.
بله. ما هم تشکر می‌کنیم از همه دوستان عزیز بیننده. اگر لطفی هست و از خونم زیبایی هست از کلام اهل بیت علیهم السلام و از قرآن و از اسلام، که اسلام ذاتش زیباست، و لطف شما هم مطلب رو لطیفترش میکنه و پربارترش میکنه. اگر نقصی هست از بنده و از کم اطلاعی ما و کمکاری ماست، انشاءالله که تلاش کنیم که این کمکاری ها کمتر بشه. نسبت به سوال اولشون که
بحث ترک اولا،
ترک اولا، اول ما باید عصمت رو معنا بکنیم که عصمت چیه. عصمت یعنی این که یک محبت الهی در شخص باشه که او رو از گناه و خطا مسئول نگه داره.
درست.
که اولیش میشه عصمت عملی، دومیش میشه عصمت علمی.
بله.
پس پیامبر یا معصوم کسی است که گناه انجام نمیده، اشتباه و خطا هم نداره.
بله.
این معنای عصمت. گناه یعنی چه؟ گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب.
بله.
ببین میگیم گناه. اگه کسی واجبی رو ترک کرد، نماز نخون، گناه کرده. اگر حرامی رو انجام داد، غیبت کرد، این گناه کرده.
درسته.
این معنای گناهه. که گفتیم که گناه نکنه و اشتباه هم نکنه. اگر شما اون افعال خمسه تکلیفیه رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیرید، میشه 5 ضرب در 2 10 صورت به وجود میاد.
بله.
مثل حرام و واجب و مباح و مستحب و مکروه، هر کدوم فعل با ترک دارن دیگه. انجام حرام، ترک حرام. انجام مباح، ترک مباح. 10 صورت به وجود میاد. از این 10 صورت 2 صورتش با عصمت منافات داره.
درست.
انجام حرام، ترک واجب. میمونه چند صورت؟ 8 صورت. دیگه. اون 8 صورت دیگه با عصمت منافات نداره.
بله.
بعضی هاش ترک اولا هم حساب نمیشه. مثل انجام واجب، انجام مستحب، انجام مباح. بله. اینها یا ترک مکروه، اینا که ترک اولا نیست که.
درسته.
مکروهی رو ترک کرده، خب کار خوبی کرده دیگه.
بله.
مستحبی انجام داده، کار خوبی کرده. واجبی رو انجام داده، کار خوبی کرده. بقیهش ممکنه ترک اولا باشه. مثلا فرض کنید که بهتر این بود که این مکروه رو انجام نمیداد، حالا انجام داده، گناه کرده، خیر. چون گفتیم که فعل و ترک مکروه هیچ کدامش گناه
نیست.
فعل و ترک مستحب هیچ کدامش گناه
نیست.
حالا این اومده یک کار مکروه انجام داده، گناه کرده، خیر. بگیم ترک اولا. مثلا فرض فرمایید که حضرت موسی بهتر این بود که اون ساعت از خونه بیرون نیاد که اون گرفتاری هایی که براش پیش اومد پیش اومد. حضرت یوسف بهتر این بود که به اون همسلولیش که داشت آزاد میشد نمیگفت اذکرنی عند ربک، یادشون بنداز که من بیگناه تو زندان بودم. آیا کارش حرام بود؟ خیر. واجب رو ترک کرده؟ خیر. بهتر این بود که نمیگفت.
درسته.
اینو گفته، ترک اولا کرد. اولا این بود که نگه. حالا که گفته چی شد؟
ترک اولا.
حضرت یونس بهتر این بود که عصبانی نمیشد و در نون ذهب و مقاد من بهتر این بود که قوم میمون، بلکه اینا توبه میکردن چنان که توبه کردن.
درسته.
و اینها رو هدایت میکرد که عذاب برگرده. خب با عصبانیت از بین قوم بیرون رفت، کار حرامی انجام نداده بود ولی ترک اولا کرده بود. به اینها میگن ترک اولا. پس با این تعریفش ما کردیم که اسمت رو تعریف کردیم، گناه رو تعریف کردیم، وقت
منافاتی با هم دیگه نداره.
نه، هیچه ترک اولا مشخص شد.
این نکته اینجا وجود داره، آیا برای ترک اولا عقوبتی هم وجود داره؟
نه.
این که مثلا
عقوبت
بگیم
در دنیا آره، چون خداوند انتظارش از پیامبرانش خیلی بیشتر از دیگران هست.
درست.
هرچه مقام انسان بالاتر میره کار سخت‌تر میشه، حساس‌تر میشه.
این که میگیم حضرت یوسف افتاد در داخل شکم ماهی،
یونس،
این حضرت یونس ببخشید، دلیلش اینه که ترک اولا انجام داد؟
بله بله
بله
بله. یا اینکه حضرت یوسف 7 سال دیگه تو زندان مون.
بله.
قاتل همین ترک اولا. در دنیا این تنبیه ها هست، چون خدا ازش انتظار نداره که بخوام. اما اینکه بخواد عذاب اخروی داشته باشه، نه، عذاب اخروی برای گناه، اونم گناه کبیره.
درسته. و تفاوت بفهمید،
همین ترک اولا باعث تفاوت مقام ها میشه. هر چه ترک اولا کمتر باشه، مقام بالاتر میره.
میتونیم بگیم تفاوت عصمت در انبیا و ائمه معصومین علیه السلام همین ترک اولا؟
نه نه نه، عصمت که اون کفه، عصمت اون حد اقله، بحث ما بالاتر از کفه.
درسته.
ترک اولا از اون کف به
بالاست،
اون حد اقل رو همه دارن.
درسته.
هیچ معصومی کار حرام انجام نمیده.
بله.
و واجب و ترک نمیکنه، اون حد اقله.
درسته.
اما اون بحث ما بالاتر از حد اقله.
بله.
که هر چی میریم بالاتر، ترک اولا حساس‌تر و دقیق تر میشه.
فرق رو میتونیم بذاریم که ائمه ترک اولا نداشتن ولی انبیا دارن،
یا اگر داشتن ترک اولاهاشون خیلی سطحش بالاتر از ترک اولای اونها بود، اون چه اون انجام میدادن ائمه هرگز انجام نمیدادن. مثلا حضرت آدم رو باش امر ارشادی بهش میگن به اون شجره نزدیک نشو، نزدیک میشه.
بله.
ولی علی علیه السلام رو بهش نمیگن که از گندم نخور، جو هم نمیذاره شکمش سیر بشه، مثلا ترک اولا نکرده که حتی این. اما این که بگیم مطلق، نه مطلق خود خداست.
درسته.
و نمیشه که هیچ کس مطلق جز خدا کسی مطلق نیست.
متشکرم. سوال بعدیشون درباره اون کارهایی بود که حضرت خضر در کنار حضرت موسی انجام میدادن.
توجهش باشن که اینا دوست پیغمبر بودن، منتها مأموریت هاشون با هم فرق میکرد.
بله.
حضرت موسی پیغمبر صاحب شریعت بود و مأمور به شریعت بود. شریعت هم ظواهر دین.
درسته.
بر حسب ظاهر دین و شریعت کار حضرت خضر قابل توجیه نبود، خلاف شرع بود.
درست.
به ظاهر شریعت و بر حسب شرع، ولی به لحاظ باطن و به لحاظ اون مأموریت خاصی که داشت، مثل فرشته‌ها که از این کارا میکنن، خود خدا ولن ابلوبن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، خدا این کارا رو میکنه دیگه.
بله.
طرف مبتلاش میکنه، بچه‌ش از دستش میره، نمیدونم مریض میشه، زلزله بهش براش وارد میشه الی آخر. این فرق میکنه، این مأموریت و این بعد عالم که بعد تکوین باشه با اون بعد عالم که بعد تشریع باشه چیه؟
تفاوت.
چون اینها تفاوت مأموریت داشتن، خب حضرت موسی اعتراض میکرد، بر حسب نگاه خودش اعتراضش وارد بود.
درست.
خب چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ مال مردم رو معیوب کردی؟ بر حسب اون کاری که حضرت خضر انجام میداد، این سوراخ کردن عین حق بود، عین صلاح بود. چرا؟ چون اگه سوراخ نمیکرد این کشتی رو اون حاکم ستمگر مصادره میکرد و این فقرایی که این کشتی در واقع وسیله درآمدشون بود ازشون میرفت.
درست.
پس این کشتی در باطن، این سوراخ کردن در باطن عین حقیقت بود، عین مصلحت بود، اما در ظاهر شر چی بود؟ کارش درست نبود. کشتن اون بچه نتیجه شد که 3 نفر از جهنم نجات پیدا کردن، پدر، مادر، خود بچه. 2، خداوند به جای اون بچه هم بهشون بچه داد.
بله.
از لحاظ باطن تاریخ کشتن اون بچه عین حق بود، حالا بچه یا غلام ممکن جوان بود یا هرچه بود.
بله.
کشتن اون فرد عین حق بود، چون نتیجه این شد که 3 تا بهشتی شدن، پدر و مادر هم پسر فرزند دیگر خدا بهشون داد. اما از لحاظ شریعت، از ظاهر شریعت خب کارش درست نبود. میگوین برای چی کشتیش؟ کسی نکشته بود، بدون دلیل چرا کشتیش؟ حضرت موسی چه مأموریتش شریعت بود، صاحب شریعت بود حضرت موسی دیگه، با معیار خودش میسنجید. با معیار حضرت موسی اعتراضا وارد بود، با معیار حضرت خضر وارد نبود.
درسته.
اون دیواری که خراب شده بود، اگر دیوار رو اینها نمی ساختن، حضرت خضر نمی ساخت، گنج اون بچه های یتیم پیدا می شد، مردم می گرفتن و از دستشون می رفت. ساختن دیوار باعث شد که اون گنج محفوظ بمانه.
بله.
که به موقع این بچه ها برن و گنج خودشون وقتی به بلوغ رسیدن. پس کار حضرت خضر به لحاظ باطن تاریخ 100% درست بود. به لحاظ ظاهر حضرت موسی گفت که خب اینا چه به ما با پول غذا ندادن این روستا، چون ازشون قضا خواستن، حتی خواستن که بفروشن قضا بهشون، نفروختن بهشون. حضرت موسی گفت این روستایی که به ما حتی قضا ندادن، شما داری براشون عملگی میکنی، براشون داری کارگری میکنی. از لحاظ ظاهر هر با حضرت موسی بود، از لحاظ باطن نه. و خداوند متعال هر دو جنبه رو داره، مأموریت ها فرق میکنه. فرشتگان الهی اون جنبه باطنی تاریخ انجام میدن.
گاهی
خداوند همون مأموریت رو بعضی از بندگانش هم واگذار
میکنه
و امام زمان علیه السلام هم برخی از کارهاش همون به باطن تاریخ خواهد بود.
درسته. آیا حکمتی در این همراهی حضرت خضر و حضرت موسی برای حضرت موسی وجود داشت یا نه؟
بله. حضرت موسی به ذهنش رسید که آیا آگاه تر از من به تورات کسی هست در عالم؟
بله.
خداوند به حضرت جبرئیل فرمود که بنده ما دریاب که غرور گرفته بشه، برو بهش بگو شاگردی یکی از بندگان ما رو بکنه. معمولش کرد بره شاگرد حضرت خضر بشه که بدونه که بله کل فوق علم علیم بالاتر از دانای دانا هست. بعد گفت که من میخوام شاگرد شما بشم، اونم شرط شروط کرد و این شاگرد من بشی باید اعتراض نکنی چنین چنان، این همه هی شرط شروط کرد که حضرت موسی بدونه که علوم دیگری هم هست، عالمان دیگری هم هستن و اون حالت نفسانی که خطرناک بود از این بنده خوب خدا که حضرت موسی باشه دفع بشه. بعد هم شاگردی حضرت خضر کرد، فهمید که نه، علاوه بر اون ظاهری که او میدونه یه باطنی هم هست که او خبر نداره و بندگانی هستن، پیامبرانی خدا داره که اونها به این بود از عالم هم آگاهی دارن
هستن. خیلی ممنون و متشکرم. سوال شده که چرا با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مظهر العجایب گفته میشه؟ ایشان جدا از فضیلت هایی که داشتن داره چه خصوصیات هستن که این لقب به ایشون داده میشه؟
حقیقت اینه که معجزات که از حضرت علی علیه السلام از قبل از تولدشون، هنگام تولدشون، تا شهادتشون، بعد از شهادتشون انقدر عجایب از حضرت به وقوع پیوسته که خیلی هاشم نظیر نداره.
درسته،
واقعا نظیر نداره. غیر مولا امیرالمومنین علیه السلام، حاکم نیشابوری که اهل سنت ایشون رو در اعتبار معتبرتر و بهتر از بالاتر از مسلم که استادشه، مسلم استاد حاکمه،
بله،
اهل سنت حاکم رو معتبرتر میدونن از مسلم.
درست.
ایشون میگه که متواترن برای ما ثابت شده که امیرالمومنین در خانه کعبه متولد شده و این اتفاق برای هیچ کس نیفتاده.
بله،
خب کجا ما چنین این معجزه رو ما هیچ جا نداریم که دیوار خانه کعبه شکافته بشه از کنار در، چون قبلا خانه کعبه دو تا در داشت، یک در هم دری که الان هست، یکی هم نقطه مقابلش همون نزدیک از کنم که مستجار، وقت کنارش شکافته میشه، دیوار شکافته میشه، در باز نمیشه که بره داخل خونه. و بعد هم بعد 3 روز اونجا یا هنگام شهادتش، اتفاقاتی هنگام شهادت حضرت افتاد، تشییع جنازه حضرت، قبلی که حضرت نوح نبی 500 سال قبل از طوفان این قبر رو آماده کرده برای وصی پیامبر آخرالزمان که بناست، این جلو ثابت خودش بلند میشه. این عجایبی که از قبل از تولد حضرت تا بعد شهادت حضرت، کرامت ها و معجزاتی که از قبر حضرت به ظهور پیوسته در دوران عمرش هم که شما ببینید، ابن عبدالحدید میگه که در جنگ بدر که 70 نفر از کفار کشته شدن، حرف ایشون هست، میگه که نصف اینها رو، بیش از نصفشون رو مولا امیرالمومنین به تنهایی کشت، تازه در اون بقیه هم شریک بود.
درست.
بقیه این 70 نفر رو همه مسلمان ها با کمک 3000 فرشته و کمک امیرالمومنین علیه السلام کشتن. این عجابش ما کجا میتونیم ببینید یک انسان توی جنگ اینجوری، اونم با اون شرایط اون زمان. اینها عجایب حضرت خیلی زیاد هست که همه هم نقل کردن و لذا شده مظهر
العجایب. خیلی متشکرم. دوست بزرگواری این سوال رو مطرح کردن که برای زیاد شدن صبر چه کارهای رو پیشنهاد میدید انجام بدیم؟
دو کار باید انجام بدیم. یکی این که مرتب ما آیات و روایات و آثار و ثمرات صبر رو مطالعه بکنیم. مثلا آیات قرآن چه؟ یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. فبشر عباد الذين يستمعون، از خونم که نه، فبشر عباد الذين اذا اصابهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون.
بله.
اما تبلا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والصابرون فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا بشر الصابرين.
بله.
ولاک علیهم صلوات من ربهم و رحمه.
درست.
آیاتی که راجع به صبر هست، روایاتی که راجع به صبر هست، آثار و برکات صبر، اینا انسان مطالعه بکنه تا انگیزش نسبت به صبر خیلی قوی بشه.
بله.
هر چه انگیزه قوی تر بشه در عمل انسان موفق تر خواهد شد. این گام اوله که این گام خیلی مهمه. گام دوم اینه که انسان تمرین صبر بکنه. هر چه انسان خودشو به حلم و بردباری و صبوری بزنه، صبورتر خواهد شد.
درسته.
بلذا خدا برای اینکه پیامبرانش بردبار و صبور بشن، اکثر پیامبران مدتی چوپانی کردن.
درسته.
کسی بخواد با گوسفند، با حیوان صبر کنه، با انسان به طریق اولا صبر میکنه دیگه.
درسته.
یه انسان مثلا با بچه ها سر و کله بزنه، غالبا صبور میشه. اینکه خانم ها صبر و بردبارشون بیشتر از آقایون هست. خاطر همین چه با بچه‌ها که خب گاهی زبان نفهم هستن، گاهی هر چی انسان تمرین صبر بکنه صبرش قوی‌تر خواهد شد. پس دو کار باید انجام بده. یک بُعد نظری هست، با خوندن آیات و روایات و داستان‌ها و آثاری که صبر و بردباری در دنیا و آخرت داره، این انسان صبر کرد اون مشکل برطرف خواهد شد. صبر نکرد مصیبتش دوتا میشه،
درسته.
یک جزا و فضا و بیتابی هم خود مصیبت،
درسته.
اگه صبر کرد یه مصیبته و مصیبت هم یواش یواش برطرف میشه. اگه صبر نکرد، من آیه کلوزی حفظ بودم تا اونجا فبشر صابر و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. دست دوستان درد نکنه جایی رو بردن. گاهی انسان چیز هم که مثلا بعضی از سوره های قرآن کلش رو حفظ تو
ملکه ذهن آدم هم شده فهم شده.
البته نماز میخونم من، تو نماز جماعت میخونم، بعد میخوام از همون سوره یه آیه بخونم نمیشه،
درست؟ نه بعد از یک ساعت و نیم برنامه هم هر وقتی مستدام.
حالا از خودم خدمت شما هستم. پس دو کار رو گفتیم، یک در بعد نظری که انسان نظرش رو کاملا موافق با صبر بکنه از طریق آیات و روایات، هم در عمل باید تمرین کرد.
خیلی ممنونم استاد محمدی، خیلی لطف فرمودید. از طرف بینندگان عزیز و ارجمندم ازتون تشکر میکنم. پیام‌های بسیار میاد، خیلی لطف میفرمایید، شما با صبر و حوصله پاسخ میگید. ازتون التماس دعا دارم.
از همه دوستان عزیز بیننده و تشکر میکنیم از لطفشون و عنایتی که نسبت به برنامه و نسبت به بنده و شما دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. و بسیار ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما هم التماس دعا دارم و تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل علی محمد.